أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم ومحبيهم من الحين إلى لقاء يوم الدين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وارزقنا رؤيته واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره وشيعته والذابين عنه والمستشهدين بين يديه اللهم هب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك. خداوند تبارک و تعالی اخلاص در عمل و علم و معرفت از علوم اهل بیت علیهم السلام نصیب و روزی همه ما بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. نکته ای در ارتباط با این روشی که ما در این 19 شب که با فردا شب میشه 19 شب، امشب شب 18 هم هست، درسته فردا شب آخر جلسه هست دیگه، میشه 18 شب از دهه قبل، در مورد این روشی که داشتیم که کتاب رو خوندیم، یک نکته ای ضروری هست به نظرم ذکر بکنیم. اینها البته باید در ابتدا گفته بشه، در حقیقت به لحاظ حالت منظم کار این که این نکات اول گفته بشه، ولی خب به جهت اینکه بنده خودم هم در حین مطالعات این نکات به ذهنم میاد و میبینم نکات مثبت هست و مفید هست، همون شبش اون نکته رو تذکر میدیم و اگر یک وقت دیگه‌ای بخوایم این بحث رو مجدد در جای دیگه ای ارائه بدیم اون وقت تمام این نکات رو جمع میکنیم ابتدا میگیم، ولی حالا هر شبی به مناسبتی نکته ای تو ذهنمون میاد به عنوان مقدمه عرض میکنیم. جهتش همینه که خب خود ما هم تجربه همچین کاری نداشتیم و اون نکته این هست که کتاب اعتقادات شیخ صدوق یک کتابی نوشته شده بعدش توسط شیخ مفید به نام تصحیح الاعتقادات. در حقیقت شیخ مفید در این کتاب، در کتاب تصحیح الاعتقادات، به تعبیری به جنگ علمی شیخ صدوق آمدن، جنگ علمی، و مقدار زیادی از مطالبی که شیخ صدوق فرمودن رو ایشون رد کردن. مقداری رو نگیم، مقدار زیاد نه، مقدار زیاد نه، اون مقدار قابل توجهی رو رد کردن، گفتن اصلا این چیزی که شیخ صدوق گفته اشتباهه، این طور نیست، اون طوره. مثل این که مثلا یک شبی عرض کردم در مورد شهادت همه اهل بیت، شیخ مفید قائل به این نیستن، میگن شهادت همه اهل بیت ثابت نیست، ثابت نیست که امام رضا شهید شده باشن، شاید به مرگ طبیعی از دنیا رفتن. نکاتی رو شیخ مفید رضوان الله علی قبول ندارن و اون جهات رو تذکر میدن و میفرمایند چرا، علتهاش هم میفرمایند. و نکاتی رو توضیح میدن، مثل تقریبا همین کاری که خیلی کوتاه بعضی وقتا ما هم انجام دادیم، عرض کردیم مثلا شیخ صدوق این رو فرموده یا علامه مجلسی این رو فرموده، این کلام مجمله، مبهمه، یا منظورشون این بوده یا منظورشون اون بوده، اگه منظورشون این بوده چنین و چنان، اگه منظورشون اون بوده چنین و چنان، درسته؟ یک عبارتی مثلا شیخ صدوق فرموده در مورد تقیه مثلا که تقیه واجب است، بعد شیخ مفید آمدن مثلا گفتن نه اینطور نیست تقیه همه جا واجب باشه، بعضی جهان تقیه حرامه مثلا، یه توضیحاتی دادن که از اون اجمال در بیاد. بعد خب این دو تا کتاب جلوی ما هست، کتاب شیخ صدوق به این بزرگی، شیخ مفید به اون بزرگی، و بعد از اینها باز در همین ابواب دقیقاً کتابی نوشته شده، مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی و علامه حلی شرحش دادن. یک کتاب دیگری در اعتقادات خواجه نصیرالدین طوسی نوشته است، در توحید و نبوت و امامت و ظهور امام عصر و رجعت و اینجور امور داره درش. و بعد علامه حلی اون کتاب رو شرح دادند، درسته؟ پس باز دو بزرگ دیگه هم مثلا کتاب اعتقادی نوشتن و نکاتی رو مطرح کردن. میشه اون دوتا کتاب رو با این دوتا کتاب کنار هم گذاشت بشه چهار تا کتاب، و شما بحث نبوت رو که میخواید بخونید، نبوت اعتقادات صدوق رو بخونید، نبوت تصحیح الاعتقاد رو هم بخونید که نظر شیخ مفید هم بدونید، نبوت خواجه نصیرالدین طوسی رو هم بخونید، نبوت علامه حلی رو هم مطالعه کنید دقیق با حوصله. بعد از همه اینها باز تمام این کتاب ها رو خونده مرحوم علامه مجلسی، تمام این چهار کتاب و بیش از این چهار کتاب رو علامه مجلسی مطالعه کردن. حتما اینطوره که مطالعه کردن دقیق، چون در قدیم درس میخوندن، زحمت میکشیدن، اینا رو مطالعه کردن، روایات رو هم مطالعه کردن، همونطوری که گذشتگان هم روایات رو مطالعه کردن. باز علامه مجلسی جهاتی رو چیکار کردن؟ تعدیل و تجریح کردن. فلانجا مطلب شیخ صدوق مثلا اشتباهه، فلانجا دیگه شیخ مفید اشتباهه، در فلان مطلب خواجه نصیر اشتباه کرده، در فلان موضوع علامه حلی اشتباه کرده، و نهایتا در این موضوع مثلا نظر درست اینه. روشن شد تا اینجا؟ موضوع به اینجا ختم نمیشه، در حقیقت هزار سال این مسئله چیه؟ ادامه داره. مرحوم مظفر کتابی نوشته به نام عقائد الامامیه، عقائد امامیه نوشته ایشون، افرادی آمدن شرحش دادن با تفکرهای مختلف، همه هم علما. خب ما آیا معنی داره که هر چی شیخ صدوق گفتن از اول تا آخر بگیم و سلام درست، درشو ببند، حق نقد نداری؟ میشه چنین چیزی؟ درست نیست این کار. شیخ مفید آمده نقد کرده، بعضی جاها رو رد کرده، گفته اشتباهه، شاید شیخ مفید درست بگن. بعضی جاها رو علامه مجلسی آمدن دو مرتبه به شیخ مفید اشکال کردن، گفتن نخیر همون حرف از شیخ صدوق درست بود، یا این حرف سومی درسته اصلا. همینطور این مسائل هست. پس فایده این کار چیه؟ فایده خوندن این کتاب چیه؟ ما وقتی یک کتابی رو میخونیم اما نمیدونیم که کجاهاش بعدن توسط علما رد شده، و اگر رد شده، دقت بکنید، ردیه ها درست بوده یا غلط. عرض کردم در بسیاری از جاهایی که شیخ مفید به شیخ صدوق اشکال گرفتن، اشکالات شیخ مفید اشتباه است، اشکال وارد نیست، بلکه اشکال به خود شیخ مفید وارده، یعنی دو مرتبه مطلب شیخ صدوق درسته. روشن شد؟ ما نمیدونیم که چه کسانی بعدن آمدن به علامه مجلسی. ما کتاب اعتقادات علامه مجلسی بخش قابل توجهش رو خوندیم به لطف خدا. خب بخش بعدی ها آمدن، بعضی ها اشکال کردن، به کجاهاش اشکال کردن نمیدونیم، چه اشکالاتی کردن نمیدونیم، آیا اشکالاتشون واقعا به جا بود یا به جا نبود اونم نمیدونیم. پس چه فایده ای داره خوندن کتاب علامه مجلسی؟ نمیتونیم بهش عکس کنیم. اینجا دو مطلب روشن میشه بعد از این نکاتی که عرض کردم. اولا بحث‌های اعتقادی به این معنا تقلیدی نیست، این نکته ای که بارها و بارها ما عرض کردیم، ما از علما استفاده می کنیم در اعتقادات، اما تعبد نمی ورزیم. نمی شود تعبد ورزید، نمیشه. شما نمیتونی بگی تعبدن بی دلیل بی بررسی، چون شیخ مفید شخصیت بزرگیست، هر چه در اعتقادات بگوید من میپذیرم. نمیتونی این کارو بکنی، چون میدانی عده ای آمدن رد کردن، اونها هم بزرگند. علامه مجلسی عرض کردم چندین جا آیت الله صافی گلپایگانی که در زمان خودمون هستن، از مراجع زنده هستن، در قید حیات، خوب میشناسید شنیدید، ایشون یک کتابی داره داوری بین دو علم شیعه، صدوق و مفید، یک کتابی داره، فکر میکنم ترجمه فارسی هم شده، حالا نمیدونم اصلش فارسی به عربی ترجمه شده یا اصلش عربی ایشون نمیشه به فارسی ترجمه شده، بالاخره به هر دو زبان هست. داوری بین اختلاف عقاید صدوق و مفید، اصلا یک کتابی داره قشنگ جاها رو معلوم کرده که صدوق اینجا اینو گفته، مفید اینو گفته، حرف درست اینه. بسیاری جا حق ایشون میده به شیخ صدوق، خب حالا بسیاری جا حق میده به شیخ صدوق، پس ما بیایم بگیم هر چی شیخ صدوق میگه درست میگه؟ نه، چون همه جاها که اینجور نیست که شیخ مفید اشتباه، بعضی اشکالا وارده. پس یک نکته برای ما روشن بشه، ملموس بشه، ببینیم که آقا در اعتقادات تقلید به این معنی که عرض کردیم جایز نیست، نمیشه تقلید محض کرد. بله میشه از ناچاری، یه وقت یه کسی هست به عالمی دسترسی نداره، به کتابی دسترسی نداره، فقط به علامه مجلسی دسترسی داره، مطمئنم هست هرچی او میگی میپذیره، اشکال نداره. همونطور که خود علامه مجلسی زحمت کشیده به اون نتیجه رسیده، این فرد هم تبعیت از علامه مجلسی میکند، خطایی هم در وسط رخ بده خداوند تبارک و تعالی میگذاره، به خاطر اینکه این دستشو گذاشته تو دست یک عالم شیعه. اما در مواردی که ما میدونیم اختلاف نظر وجود داره و جای بررسی هم هست، میتونیم بررسی کنیم، راهش هست، ما نمیتونیم از یک نفر تقلید بکنیم. حالا این موضوعی که عرض میکنم در توحید خیلی بیشتر خودشو نشون میده، چون در توحید دیگه حالت کامل برابری میشه بعضی مبانی، چون فلان عالم بزرگوار فرموده است در مورد توحید که مثلا اراده صفت ذات خداست، ما هم بگیم چش اراده صفت ذات خداست، نه ما نمیتونیم اینو بگیم، چون بزرگان دیگری هم میگن اراده صفت ذات خدا نیست، صفت فعل خداست. حالا کدومش درسته؟ آقا نمیدونی سکوت کن، وقت تحقیق نداری سکوت کن، این جز ضروریات دین نیست که شما حتما باید اعتقادی درش بورزی. وقتی بین بزرگان دین، علماء دین در موضوعی یا موضوعاتی اختلاف می شود، بر کسی که فرصت تحقیق و بررسی ندارد واجب نیست یه طرف رو قبول کنه، سکوت می کنه. آقا شیخ مفید مثلا فرموده است بر این که امام حسین علیه السلام وقتی از مدینه راه افتادند علم نداشتند که شهید می شوند، علم نداشت، شیخ مفید فرموده، شیخ صدوق فرموده علم داشتن، علامه مجلسی فرموده علم داشتن، 200 نفر دیگه فرموده علم داشتن، 20 نفر هم فرمودن علم نداشتن، من چی کار کنم؟ من اگه وقت بررسی ندارم، بلد نیستم چطور بررسی بکنم، راه تحقیق را نمیدانم، میزان دستم نیست، در این مسئله سکوت میکنم، خب من نمیدونم. ولو اینکه مثلا قلبم دوست داره به اینکه امام علم داشته باشه، دوست دارم اینجوری بوده باشه، خیلی خب برای این دوست داشتن ثواب میبره، چون میخوام امامو عظمت قائل بشی، برای دوست داشتن ثواب میبری، اما بدون دلیل شما حق نداری که بگی شیخ مفید اشتباه کرد یا شیخ صدوق اشتباه کرد یا علامه مجلسی اشتباه کرد. نمیخوای تحقیق کنی، وقت نداری، حال نداری، روشش رو از همه مهمتر روشش رو بلد نیستی، تحقیق نکن، سکوت کن. دستبندی نکن، جناح درست نکن، دوستی دشمنی درست نکن. هم شیخ مفید را در چشم خودت عظیم ببین، هم شیخ صدوق را، هم علامه مجلسی را، هم آقای صافی را، هم همه را. در موضوعاتی که اختلافی هست ورود نمیخوای پیدا کنی، سکوت کن. فرمود لو سکت الجاهل لسقط الاختلاف، اگه جاهل ساکت بشه اختلاف از بین میره. این یک نکته خیلی مهمه. از چی؟ از فواید خوندن این کتاب ها. یک فایدهش همینه، شما کتاب رو میخونی میبینی ای شیخ صدوق اینو فرمود، کتاب بعدی رو میخونی ای شیخ مفید اینو، اختلاف رو چیکار کنی؟ اینو به دست میاری که یا تحقیق کن یا سکوت کن. این موضوع جز ضروریات دین نیست. اگه جز ضروریات دین بود دو تا بزرگ با همدیگه اختلاف نمی کردن. آقا امام رضا علیه السلام شهید شده است. نه، جز ضروریات دین نیست. اگر من قائل به این باشم حضرت رضا علیه السلام به شهادت از دنیا نرفتن و به مرگ طبیعی، به موت طبیعی از دنیا رفتن، من شیعه‌ام، من شیعه هستم. بله ممکنه از نظر شما من شیعه مقصری باشم، کوتاه بین باشم، عقب مانده باشم، اشکال نداره. اگه شما تحقیق کردی به اون نتیجه رسیدی اشکالی نداره، اون این اختلافات هست. ولی من از تشیع خارج نمی کنه، من از برادری شما بیرون نمی کنه، برادریم با هم. درست شد؟ این یک نکته. نکته دوم در موضوعات، پس یک نکته اینه که اعتقادات تقلید بردار نیست. اگر انسان نکته دوم که اگر تحقیق در مسائل اختلافی نکرد سکوت کند، نظر نده. نکته سوم این که از اختلافات میفهمیم این موضوع ضروری نیست، نظریه. ضروریات توضیح دادیم، انکارش کفر میاره، انکارش خروج از تشیع میاره. وقتی دو عالم بزرگ با هم دیگه در یک موضوع اختلاف میکنن، یا علمایی، چند عالم این طرف چند عالم اون طرف اختلاف میکنن، این مطلب جزء ضروریات نیست. آقا من اعتقاد داشته باشم برای اینکه امام حسین علیه السلام علم نداشتند به اینکه شهید میشن، آیا مخالفت ضرورت کردم؟ آیا از تشیع خارجم؟ اگه خارجم پس سید مرتضی هم خارجه، شیخ مفید هم خارج است. حالا اینجا برفرض یه پرانتز خیلی دقیق سخت علمی وجود داره، اینه که گاهی بعضی از امور در ظرفی از زمان ضروری نیست، در ظرف دیگر ضروری می شود. اینم هست. این پرانتز بسته، این چون دیگه بحث خیلی تخصصیه، یعنی ممکنه موضوعی در زمان شیخ صدوق ضروری نبوده، ضرورت شیعه نبوده، لذا انکارش کفر نمی آورده، اما در طول زمان اینقدر علما آمدن روی موضوع کار کردن و روشن کردن مطلب رو، در طول مثلا 200 سال 300 سال 400 سال یقینی شده دیگه این موضوع از ضروریات تشیع. مثلا حالا دیگه انکارش میشه کفر. مثلا امیرالمومنین افضل یا جبرئیل، امیرالمومنین افضل یا حضرت عیسی، این در زمانی در شیعه جز ضروریات نبوده، نظری بوده، اختلافی بوده. بعضی علما میگفتن که در زمان اهل بیت بودن، کسانی میگفتن نه امیرالمومنین افضل از حضرت عیسی نیست، انبیا افضل از ائمه ما هستن، یا ملائکه افضلن، یا ملائکه مقرب افضلن از ائمه. بعضی اینجور میگفتن، شیعه هم بودن، مورد رحمت امام هم بودن، شیعه هم از دنیا رفتن. این مطلب رو قبول نداشتن جز مقصرین حساب میشه، عقب مانده است، عقب مانده معرفتیه، بی بهره کم بهره بوده. درسته؟ اما در طول زمان دیگه روشن شد، اینقدر کتاب نوشته شد، اینقدر احادیث جمع آوری شد، روشن شد بر اینکه این مطلب قطعا امیرالمومنین افضل است از ملائکه و انبیا. حالا اگه کسی انکار کنه این بیدینه، شیعه نیست. نمیتونه بگه آقا شیخ مفید قائل نبود، شیخ مفید قائل نباشه، اون موقع ضروری نبود، الان ضرورت تو شیعه نیستی. خیلی کار پیچیده شد ها، اگه دقت بکنید خیلی سخت شد. یکی از فواید خوندن این کتاب ها اطلاع بر ضروریات مکتب تشیع است. اینو میخواستم عرض بکنم. حالا نکات دیگه هم گفتیم لابلاش، ولی اون نکته‌ای که به ذهنم اومده بود تذکر بدم اینه. یکی از فواید خوندن روایات، خوندن متون روایات، مطالعه کتب علما، اطلاع بر ضروریات مکتب است. ضروریات مذهب تشیع چیست؟ میبینی همه یک حرف رو زدن، اسمت از گناه کبیره و صغیره از چیه؟ ضروریات مکتب تشیع. حالا یک کسی دعای کمیل رو بیاره بگه آقا امیرالمومنین خودش فرموده من گناه میکنم، فلان دعا رو بیاره بگه امام حسین فرموده من دعا میکنم، گناه میکنم، این همه دعا علی بیت نفرمودن، درسته؟ پس به این دلیل ائمه معصوم نیستن. تو شیعه نیستی، شیعه نیستی، خلاف ضرورت حرف زدی. حالا جوابت چیه؟ جوابتو میدیم بهت که ائمه چرا اعتراف به گناه کردن، اما این منافیه با اسمت ائمه نیست. تو باید ادعیه رو جوری معنا کنی که با اسمت اهل بیت در تنافی و در تناقض نباشه. پس یک نکته اطلاع بر ضروریاتی که این خیلی خیلی نکته مهمی است. و بعد یک نکته بعدی هم هست، اینم عرض بکنم، اینم خیلی ارزشمنده. اگر کسی قدر این نکات رو بدونه و به حساب روش علمی از توی این نکات برای خودش بگیره، خیلی راهش جلو میفته. علما بزرگان به ما تعلیم دادن، ما هم باز داریم برای شما نقل میکنیم، نه اینکه بنده خودم بهش رسیدم. و اون مطلب اینه، خب حالا به هر دلیلی، اصلا سر کنجکاوی، نه به خاطر خدا، اصلا به خاطر خدا هم نه، به خاطر کنجکاوی، اصلا من افتاده تو وجودم میخوام ببینم در فلان موضوع شیخ مفید درست میگه یا شیخ صدوق، اصلا میخوام بدونم امام حسین علم و شهادتشون داشتن یا نداشتن، میخوام تو این موضوع تحقیق کنم، اجازه دارم یا ندارم؟ اجازه دارم. با چه میزانی برم جلو؟ دیگه اینجا با میزان علما نمیشه بری جلو. چرا؟ چون علما اختلاف دارن با هم. با میزان علما بری جلو نمیتونی به نتیجه برسی، چون اون عالم میگه این، اون عالم میگه، نمیتونی بری جلو. حتی با میزان ادله علما هم جلو نمیتونی بری. چرا؟ چون این عالم دلیلی میاره بر حرف خودش، اون عالم هم دلیل میاره، شما نهایتا میگی این دلیل درسته، خب تو هم میری جز مثل اون عالم میشی، دلیل نشو که تو درست میگی، که تو هم این دلیل رو پسندیدی. ولی ذهن تو مگه ملاکه؟ مگه مغز تو ملاکه؟ مگه نحوه نگاه تو به موضوع ملاکه؟ شاید شما هم داری مثل اون عالم اشتباه نگاه میکنی به موضوع و دلیل او هم به مذاق تو خوش آمد و پسندیدی، ولی نقص ذهن توه، اون عالم هم نقص داشته، اونم اشتباه نگاه میگه، کج نگاه میکرده به مسئله. و این خیلی هست، یعنی نمونه خیلی داره این موضوع. بنده خودم دیدم کتابی نوشته شده بود در علوم حدیث، در علوم حدیث کتابی نوشته شده بود، ما رفتیم توی کتابخونه، کتابخونه مدرسه نواب، خسته شده بودم، اینو قراری داشتم یک ربعی مثلا زودتر رسیدم، گفتم تا وقتی برم توی کتابخونه تا وقت قرار برسه مثلا کتاب مطالعه، رفتم تو قسمت علوم حدیث، خیلی به صورت اتفاقی به حسب ظاهر اتفاقا یه کتابو کشیدم بیرون، باز کردم، هم باز کردم یه صفحه‌ای آمد، یه حدیثی از کامل الزیارات را، از کتاب کامل الزیارات را به عنوان نمونه یه حدیثی که متن شهادت به کذبش میدهد آورده بود، گفتم این حدیثه اصلا معلومه دروغه، از کامل الزیارات کتاب معتبر، هیچ دلیل هم ارائه نکرده بود که این حرفا چیه فلان. ببینید اینم کسی درس خونده دیگه، داره یه حرفی میزنه. من اگه مطلع به مبانی دینی خودم نباشم، من اگه احادیث را نخونده باشم، من اگه با متون فرمایشات اهل بیت آشنا نباشم، نمیتونم از گیر این آدم در برم. اون نکته که میخوام عرض کنم اینه، وقتی قرار شد در اختلاف بین علما یک نظریه ای را انتخاب کنم، یک نظریه ای را قبول بکنم، راه درست را پیدا کنم، ملاکی میخواهم غیر از علما، چون دیگه خود علما با هم اختلاف دارن. و اون ملاک چیه؟ متون فرمایشات اهل بیت. باید ببینید کی موافق فرمایشات اهل بیت داره حرف میزنه. اینجا ضرورت آگاهی و اطلاع پیدا کردن به نصوص احادیث روشن میشه، خیلی ملموس، روشن، واضح. میگیم خب آقای عالمی که فرمودی امام حسین علم به شهادت ندارد، ادله روایی را بده بیاد، نه ادله عقلی، ادله عقلیت مال خودت، ادله عقلیت به کار ما نمیاد، من طرف دین رو میخوام بفهمم. از امام صادق اگه مطلب داری رد کن بیاد، بیار رو میز، کدوم حدیث، کدوم آیه، کدوم دلیل، کدوم استدلال. شمایی که میگی امام حسین اصلا علم دارد به شهادت، ادله رو بگو بیاد، روایات رو ببینیم. دو دست، حالا باید روایات آگاه باشه، حالا باید روایت بخوانی، خب درست شد، بعد راه رو پیدا کنی. یک مطلبت، انتخاب نظرت مستند میشه به کلام امام. حالا اگه قبلا این روایات دیده باشی، قبل اینکه به این اختلاف خورده باشی روایاتشو قبلا دیده باشی، تا به اختلاف این دوتا عالم برخورد میکنی میفهمی کی داره درست میگه. 50 تا روایت تو ذهنم، 20 تا روایت میدونم الان این حرف درسته، این کامل مطابق با روایت ادله داره. ممکنه شما بگید آقا یعنی اون عالم دیگه روایاتو ندیده مگه؟ چرا دیده؟ یا روایت رو قبول نداشته یا هم غفلت کرده. و بنده همین سوال از شما میپرسم، اگر این عالم درست بگه، بالاخره یکی از این دوتا دارن درست میگن، شما هر طرف رو بگی داره درست میگه، همین سوال بر طرف مقابلش مطرحه، مگه او ادله رو ندیده؟ مگه او روایات رو ندیده؟ که نشد جواب، که مگه او ندیده، مگه این ندیده، که نشد جواب دیگه. الان فرض جایی که این عالم با همه اون ادله و مجموعه که داشته به این نظر رسیده، اونم با همه به این نظر، خب باید ادله رو بررسی کنیم. ادله منحصر در کتاب و سنته. بالا خیلی سر و صدا است، اگه لطف کنید سکوت و رعایت بفرمایید. روشنه؟ حالا این نکاتی که عرض کردم البته باید یکی دو دور از اونایی که باید گوش داده بشه، یعنی با یک بار این موضوع حل نمیشه، باید دو سه دور گوش داده بشه، چون علاوه بر سیر علمی که بنده عرض کردم این تجربی هم هست، یعنی کاملا تجربه شده این موضوع. باید نمونه، اگه وقتی میبود در جلسات خصوصی که اونا کلاس درس، نه این مطالبی که میگیم، بعضی میگه این مطالب شما میگیم مثل کلاس درس، این کلاس درس نیست، این ضروریات باید بدونیم همه، باید رو منبر گفته بشه کلاس درس این کاره. کتاب علامه هلی رو بیاریم، علامه مجلسی رو بیاریم، اختلافات رو روشن کنیم، بعد بررسی ادله کنیم که چه کسی درست میگه، میشه کلاس درس، جاشم رو منبر نیست. مطلب کلاس درسی مطلبی است مثل مطالب سنگین و دقیق توحیدی که بنده اگر اینجا مطرح بکنم میدانم 99% جمعیت اصلا متوجه نمیشن، چون مبادیشو ندارن، اصطلاحاتشو بلد نیستن، اونو نباید من بیارم رو منبر بگم. اما مطلبی که من میدانم، طرف میگه آقا من نمیفهمم شما چی میگی، آقا چون گوش نمیدی نمیفهمی، گوش بده، اگه نفهمیدی بعد بگو. یک بنده خدا یک حرف خوبی گفت، گفت شما خلاف روش اهل بیت منبر میری. گفتم چرا؟ گفت چون اهل بیت بین مردم منبر میرفتن، بین عوام، همه مردم، و سخت‌ترین مطالب توحیدی و دقایق و اینها رو به مردم میگفتن، مردم میفهمیدن. شما اگه به من میگفت شما اگه هنر داری مطالب رو به زبان مردم بیار بگو. بنده بهش عرض کردم که اولا اینطور نبوده که اهل بیت هر چی بین مردم میگفتن همه میفهمیدن، این که اصلا غلطه، این حرف اینجور نبوده. و ثانیاً بله، اون که قابل قیاس نیست کار امام سخت ترین مطالب حکمی رو به ساده ترین زبان بیان میکنه، این که نه بنده قدرت شو دارم نه بزرگتر از بنده. اما نکته ای که شما میخوای بگی اینه، من پاسخت اینه، نکته ای که میخوای بگی اگر بنده روی منبر مطلبی بگم که شما گوش بدی از اول تا آخر، حواست به چک و سفته و به دعوایی که تو خونه کردی و با دوستت قهر کردی اینا حواست نره، خسته نباشی، چرت نزنی، گوش بدی، نفهمی، حرف شما درست. بنده خودم معتقدم مطالبی که بنده رو منبر مطرح میکنم، مثلا تا همین الان همیشه همه این دهها نوع این مطالبی گفتیم که نوع هم میگن سخت صحبت میکنی و مطالبی تو درسیه، اینجور نیست. سطح منبرهای جامعه پایین آمده، منبری ها سطحشون پایین آمده، ما مطلب سخت نمیگیم. ما اگر فردی گوش بده، بنده اعتقاد دارم اگر 5% جمعیت نفهمن، 95% میفهمن، چون ما توضیح میدیم قشنگ. مردم نادان که نیستن، جاهل که نیستن، کسی گوش بده متوجه میشه مطلب رو. بله ممکنه شما یک مطلبی رو داری متوجه میشی، 5 دقیقه بعد یادت میره من 5 دقیقه قبل چی گفتم، خب اون بس حافظه است، باید 2 مرتبه گوش بدی. این یک پاسخ. پاسخ دوم، شما اگر میبینی مطلب ارزشمنده به درد بخوره و کارهای بنویس 2 مرتبه مطالعه کن، فایل که هست 2 مرتبه گوش بده. فرزن که حالا بندم درسی، کلاس درسی فرزن صحبت کنم، یه خوردم سخت باشه، خشک باشه، خب میارزه به اون زحمت دو مرتبه‌ای که شما بکشی. ولی عمده مطلب همین آقا، این سطح منبرها متاسفانه پایین آمده، مردم هم اشتغالاتشون زیاد شده، اهمیتشون به امور دینی کم شده، حواسشون هم تو مجلس چون از چهره ها کاملا مشخصه. شما اگه اینجا بشینید تو فن خودتون، مثلا نجاری، آهنگری، مکانیکی ماشین، هر کی هر شغلی که داره، اینجا بشینه شروع کنه توضیح دادن، از چهره ها قشنگ میفهمی کی داره گوش میده کی گوش نمیده، روشن قشنگ چهره معلوم که کی گوش میده کی گوش نمیده، کی حواسش پرته. حواسشون هم پرته، گوش نمیدن خیلی وقتها، بعضی وقتها بعضی ها، بعد میگن آقا مطلب شما سخته، بعد که ما نمیپذیریم میگن انتقاد پذیر نیستی. خب این انتقاد وارد نیست آخه، داره میبینیم دیگه، وارد نیست این انتقاد. شما بعد به بقیه‌ای که دارن گوش میدن خیانت میشه، اونه که دارن گوش میدن میفهمن، مطلب رو دریافت میکنن، رشد میکنن، یک پله جلو میرن، و بنده مطلب رو بکشم پایین که چی بشه؟ سطحشو بیارم پایین که چی بشه؟ اون کسی که مطلب سطح بالا رو گوش نمیده نوعا سطح پایین هم گوش نمیده. بله، منبر تو منبر داستان گفته بشه خیلی جذابه، واقعا جذابه. یعنی بنده خودم هم پای منبر وقتی میشینم کسی داره داستان میگه، یک چیز فطری اصلا تو انسان هست، اصلا میخوام ببینم آخرش چی میشه، آخرش چی میشه، داستان چی میشه آخرش. خب این شیرین میکنه منبرا، اما بعد خروجیش چی میشه؟ ته این داستان میخواد به شما بگه احترام پدر مادر رعایت کن. یه جمله است دیگه، کل این داستان 5 دقیقه یه جمله است. ضرورت احترام به پدر و مادر ولو کافر باشن ولو مشرک باشن، اگه نکنی چوبشون میخوری. تهش اینو میخواد بگه دیگه، تهش میخواد بگه آقا شما از این داستان نتیجه بگیر که اگه یک جا برای خدا یک قدمی برداری، خدا یه جای دیگه برای تو یک قدمی برمیداره. تهش میخواد اینو بگه دیگه. خب یه جمله است، یه جمله است. ما میایم اینو توضیح میدیم که چرا اگر یک قدم برداری خدا 10 قدم برمیداره، چرا این، چرا اینجوریه. اون مکانیزم کار رو سعی میکنیم تعلیم بدیم، اون دست بندازیم توی مغز مطلب رو بکشیم بیرون. خب این یه خورده مطلب رو علمی میکنه، یه خورده مطلب رو حضور شما عرض کنم خشک میکنه، یه خورده ولی ارزشمنده چون بصیرت میده ارزش. اگه اتفاق بیفته آنه که بنده این کارو میکنم، سعی ما بر اینه، ولی همه خطا دارن. ممکنه نه حتما بنده موفق نبودم در این روش، ممکنه نه حتما موفق نبودم، ولی سعی ما بر اینه. این سعی مقدسه، از هر کسی که باشه سعی مقدسه. بنابراین اطلاع بر کتب علما این خیلی ضروریه، به خاطر اینکه هم ما به ضروریات دین آشنا میشیم، هم به برداشت‌های علما از روایات آشنا میشیم، خودمونم یاد میگیریم برداشت کنیم، هم در مواردی مجبور میشیم بریم به روایات بحث و ادله رجوع کنیم، بصیرت ما میره بالا، علم ما، معرفت ما میره بالا. و شما اگه بگید آقا معرفت بره بالا که چی بشه؟ هیچی. که به طرف گفتن پنیر بخوری عقلت کم میشه، گفت عقل چیه؟ گفت هیچی، شما بخور دیگه. معرفت بره بالا چی میشه دیگه؟ هیچی دیگه، هیچی نمیشه. شما اصلا حرفی نداریم دیگه، چون معرفت بره بالا یعنی چی؟ اصلا عالم خدا آفریده برای ازدیاد معرفت، که شما نماز میخونی بفهمی چرا داری میخونی، خب چرا داری این کار انجام میدی، با لذت این کار انجام بدی، محبت خدا در دلت زنده بشه، هرچی معرفتت بیشتر. در گریه هم همینه، بارها عرض کردم گریه برای امام حسین هم همینه. اینجوری نیست همه از گریه یک بهره برداری کن، مطلقا چنین نیست. البته همه سود میکنن از گریه بر سید الشهدا، چون خان وسیع عجیبی است، اما اون کسی که معرفتش بیشتر از به سید الشهدا، به حضرت زینب، به امام سجاد، به امام باقر، به مصائب اهل بیت، به رابطه اهل بیت با خودش، به علت اتفاق افتادن این مصیبت و و و، خب این معرفت بیشتر، یک قطره اشکش ممکنه 1000 قطره اشک افراد دیگر رو بخره آزاد کنه. معرفت بره بالا، کسی که معرفتش میره بالا هیچی. بخوام خیلی خیلی دیگه سطح پایین صحبت کنیم، شما اگه دلیل مطالب رو یاد بگیری به بچه‌ت هم میتونی یاد بدی، بچه‌ت هم میتونی نجات بدی. 4 روز دیگه اون مبتلا به شبهه میشه، مبتلا به سوال میشه. شما اگه قبلا کار نکردی نمیتونی دستورم بگیری، بعد بلکه سبب میشی که اون بچه هم تضعیف بشه. چرا؟ چون بچه میگه من سوال رفتم از پدرم پرسیدم، پدرم هم بلد نبود، 50 سال 60 سالش بود. اینا معلومه دینشون پدر مادری هستن،
ببین زده میشه بچه دیگه، میگه چرا پدرم بلد نیست این سوالو، چرا این مطلب اعتقادی رو بلد نیست، او هم زده میشه. شما به جای که دست یک نفر رو بگیری در دین خدا بیاری، بیشتر حالا یا نفیش میکنی بدتر زده میشه، یا هیچ کمکی نمیتونی بکنی. خب شما بتونی سبب خیر بشی، یک نسلی رو بیاری توی راه خیر، این خوب نیست؟ چرا؟ خب مفت همیشه مجانی میخواد دستگیری کنی بدون زحمت؟ خب زحمتش همین گوش دادن، همین مطالعه است، سوال جواب، همینایی دیگه زحماتش. بالاخره دنیا اینجا بهش که نیست که در آن واحد همه معارف حاصل بشه، دنیای 2 سال 3 سال 5 سال ممکنه وقت ببره. شما یک هسته خرما بکاری تا این نخل بشه و خرما بده 7 سال طول میکشه، بین 6 سال تا 8 سال طول میکشه تا این نخل تبدیل به میوه بشه. بعد شما یه دفعه میخوای میوه بدی، نمیشه که. خب باید فکر کنی، کار کنی، مطالعه کنی، تحقیق کنی، بری بیای، زحمت بکشی، توسل کنی، دعا کنی تا اون نتیجه انشالله حاصل بشه. اون نتیجه استحکام در دینه، اون نتیجه که دل امام زمان به شما خوشه. مسرور شدن امام عصر است، قلب امام زمان خوشحال میشه که فلانی از دین ما خوب دفاع کرد. این چی میخواد دیگه؟ بیشتر از این چی میخواد انسان؟ این زحمات و مطالب هست. خب رسیدیم به باب 38 که درباره اعتقاد درباره ظالمین هست، منظور دشمنان اهل بیت هست. چه اعتقادی داریم؟ جالبه بدونید در این باب قبلی باب غلو و تفویض و اینها بود دیگه، باب بعدی باب تقیه است، باب وسط باب در مورد دشمنان اهل بیت و بحثای براءت و اینهاست. خیلی جالبه، حالا میخونیم انشاءالله. شیخ مفید باب قبل و باب بعد رو توضیحاتی دادن و نقض و ابرام ها و توضیح ها و مسائلی، این باب هیچی نفرمودن. یعنی چی؟ یعنی کامل ما قبول داریم در این باب، کامل با شیخ مفید، با شیخ صدوق هم نظریم. و بعد شیخ صدوق هم در اینجا عبارات خیلی مهم میدارن. مثلا در جملات آخر میفرماد اعتقاد ما درباره قاتلین انبیا و قاتلین ائمه اینه که اینها کفارن، مشرکن، مخلد در پایین ترین درکه جهنم هستند و هر کس درباره اونها غیر از این چیزی که ما ذکر کردیم اعتقاد داشته باشه، دین او هیچ ربطی به دین ما ندارد. حالا اینا یک روزی از جهنم میان بیرون، اینا مورد رحمت خدا میشن، نکنه امام حسین اینا رو شفاعت کنه، این حرف مزخرف. مزخرفیات میگن امام حسین شفاعت کنه، اگه امام حسین شم رو شفاعت کنه دریوری. این به خاطر عدم آگاهی دیگه، میخواد یه طرفو میخواد رحمت امام حسین رو مطرح کنه، از غضب امام حسین فراموش میکنه، اینجور میشه. مثلا تعابیر این چنینی دارد. یا مثلا میفرماد اقرار به خدا و به رسول و به ائمه تمام نیست، کامل نیست، مگر به براءت از اعدایشون. اگر شما بیزار از اعدای اهل بیت نباشی، اقرار به اهل بیت هم نداری، مقر به اهل بیت نیستی، مقر به خدا نیستی، ایمانت به خدا و رسول و ائمه کامل نیست، شکل نگرفته هنوز، مگر دشمنشون بیزار باشی. نمیشه که انسان هم امام حسین دوست داشته باشه هم قاتل امام حسین، هم کسی که منع زیارت امام حسین میکنه، صدام ملعون راه و بسود میکشت، زوار رو میکشت. خب من هم امام حسین اصلا خیلی دوستم، هم صدام هم خوب بوده، حالا طفلی بنده خدا اشتباه کرده. اشتباه چی کرده؟ پس کسانی که آمدن تو کربلا با امام حسین جنگیدن اشتباه کرده، همش ابن ملجم هم اشتباه کرده. توجه میفرمایید؟ این موضوعاتی هست. یا مثلا ایشون میفرماید که براءت از کسانی که قاتلین حضرت زهرا و اذیت کنندگان حضرت زهرا و از همه شیعیان و تابعین ایشان، از همه با هم براءت واجب است. و انهم شر خلق الله، بدترین مخلوقات خدا، اینا خدا از اینا مخلوقی بدتر نیافریده. خب این یک جمله از شیخ صدوق در ذهن شکل میگیره، بعدن یه جمله دیگه از علامه مجلسی، بعدن یه جمله دیگه از علامه حلی، بعدن یه جمله دیگه از کاشف الغطا، بعدن یه جمله دیگه از این عالم، از اون عالم، بعدن روایات روایات روایات، انسان میخونه مطلب محکم میشه براش دیگه، رسوخ میکنه در وجودش دیگه، شیطان نمیتونه از این طریق نفوذ پیدا کنه. این خیلی فایده بزرگی است، شکل بگیرد انسان. مثل اینکه شما مثلا فرض کنید مثلا خدا بلا به دور باشه از همه دوستان، مثلا دست انسان فلج، فرض کنید حالا شما یک پیاله مثلا آب گوشت بخورید، یه خورده قدرت میاد تو، بیشتر بخورید یه خورده دیگه، داروی بعدی یه خورده، تا این دست کامل قدرت بگیره. این همینجوری کم کم تغذیه میشه، این نقایص بدن برطرف میشه، همچنین نقایص دین، نقایص روح، نقایص جنبه‌های معنوی انسان کم 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 هی پازل‌ها کنار هم چیده میشه، درون انسان زیبا میشه. که اگه انشالله بریم دور خانه کعبه طواف کنیم، امام زمان ببینن ما رو انسان ببینن، زیبا ببینن، اونجور ببینن ما رو، نه اینکه کج و معوج ببینن، ضعیف، رنجور، درون انسان ها ضعیف، ناقص، بصیرتی نداره، دینش سبکه، با یک شبهه از بین میره مثلا، اینجور نباشه. خداوند تبارک و تعالی به همه ای ما توفیق کسب علم علوم اهل بیت علیهم السلام و معارف اهل بیت و محبت اهل بیت علیهم السلام رو بیش از پیش کرامت بفرماید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا رب الحسين بحق الحسين اشف صدر الحسين بظهور الحجة گرچه از دنیا فقط دو چشم تر دارم حسین، گرچه از دنیا فقط دو چشم تر دارم حسین، من ز ثروتمندها بیشتر دارم حسین، من ز ثروتمندها بیشتر دارم حسین، روزه را جارو زدم قلب مرا جارو زدی، روزه را جارو زدم قلب مرا جارو زدی، حال دیگر داشتم حال دیگر دارم حسین، حال دیگر داشتم حال دیگر دارم حسین جان، داره گریه کردن آمون به چهل شب میرسه، واقعا هم رنگ و بوی زندگیمون عوض شده، به برکت شما یا ابا عبدالله، کشتی نجات ابی عبدالله، کشتی حسینی وقتی شروع به حرکت میکنه و ما رو سوار میکنه، همینه هرچه را دارم نگیری، هرچه را دارم نگیری، هرچه را دارم تویی، من به جز عشق شما چیزی مگر دارم حسین، بشنود هر کس که میخواهد ز تو دورم کند، به
بشنود هر کس که میخواهد ز تو دورم کند. مرگ بر من لحظه ای دست از تو بردارم. حسین مرگ بر من لحظه ای دست از تو بردارم. حسین آنقدر پای تو می سوزم خودت خاکم کنی. با همین بیچارگی خیلی هنر دارم. حسین تو ته گودال رفتی من شدم بالا نشین. از تو دارم آبروی هم اگر دارم. حسین کربلای تو مگر در هیئت و روزه نیست. پس چرا اینقدر من فکر سفر دارم. حسین این شعر رو برای این یک بیت انتخاب کردم اگر چمش زیباز گفت آقا چیزی از دستت نمیخوام خجالت میکشم. آخر از انگشت و انگشتر خبر دارم. حسین چند خط روزه ابی عبدالله عرضم تمام. آقا قرار شد که مجال سخن نداشته باشی. قرار شد که سری در بدن نداشته باشی. تو پادشاهی و زیبنده نیست در دل گودال. به دست خیش عقیق یمن نداشته باشی. 1950 زخم داشته باشی. عبا و خاتم و خود و کفن نداشته باشی. رباب آمده زینب رسیده مادر هست که لحظه ای غم تنها شدن نداشته باشی. همین که دید سنان آفتاب ظهر آتش را خدا لعنتش کنه. همین که دید سنان آفتاب ظهر آتش را تلاش کرد که تو پیراهن نداشته باشی. آقا تقاص چوب و لبت را طلب کن از دل عشاق. درست نیست اویس قرن نداشته باشی. همه صدا بزنید یا حسین.